بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة. گویا حدیثی داریم اندل امتحان بقیش یکرم الرجل او یا خب بریم سراغ بحث های فقهیمون. بحث درباره جراد تمام کردیم بحث جراد یا چیزشمون روایتاش من بعد من یه اشاره میکنم به روایات. بس در این بود که حکم طیر و جراد برای محرم چیست، آیا جایز است اونها را به قتل برساند و صید کند یا نه. در باره جراد ادعای اجماع شده بود، ما گفتیم اینو مقدم می‌داریم که طیر به طریق اولا ثابت بشه و روایات متعددی هم داریم که در این روایات همش نهی کرده است از قتل جراد، که اینها روایاتش عرض کردم در باب هفته از ابواب تروک الاحرام، چندین روایت در باب هفت از ابواب تروک الاحرام هست، شش تا روایت اونجا هست که کلها تدل علی المطلوب. و به عنوان نمونه بعضیش رو خوندیم، یکی دیگرش رو میخوانم، بقیهش معلومه. روایتی از صحیح معاویه ابن عمار حدیث 4 باب 7 از ابواب تروک احرام در جلد 9، عن ابی عبدالله علیه السلام لیس للمحرم ان یأکل جرادن ولا یقتله، برای مؤمن جایز نیست که جراد و ملخ رو بخوره یا به قتل برسانه. با صراحت داره و همچنین دو تا روایت 5 و 6 هم که بعدش آمده در هر دو میگوید محرم اکل جراد نکنه. از فعلا ذالک روایاتی هم هست در کفارات اومده. این مسائل تروک احرام دو جا عملا مطرح میشه، یکی در تروک احرام، یکی در کفارات به مناسبت کفاره. جراد هم در باب هفتم از تروک احرام مطرح شد و در باب 37 و 38 کفارات هم هست که دیگه اونها رو مطالعه می فرمایید. در باب این که کفارش هم چقدره اختلاف داره روایات، بعضیش میگه 1 دانه خرما، بعضیش کف من الطعام داره ظاهرن که می شود حمله بر تخییر کرد که مخیر از انسان بین اینها. و ما سابقا عرض کردیم اخیرا دیدم مرحوم صاحب جواهرم در یه جایی داره که هر کجا پای کفاره به میان آمد در ظاهر حرمته، الا ما خرج به دلیل، هر کجا پای کفاره به میان آمد ظاهرش حرمت است. در باب 37 و 38 کفارات بیش از 10 روایت نقل شده در باره کفاره قتل ملخ جراد و اونها هم دلالت داره، هم مسئله اجماعی هست، هم روایات متعدد داریم در باب تروک، هم روایات متعدد داریم در باب کفارات. خب گفتیم این از خود صید محل ابتلاء بیشتری است، به علتی که تو جاده ها بر سر راه محرم ملخ های زیادی گاهی پیدا میشه و اگر دقت نکنه پامال میشه. در روایات هم داره اونجایی که درد سر داره دو مشقت، برو راحت و برو، پامال شد شد. اما اگر مشقت و درد سری نداره پرهیز کن، پا روی ملخ شخص محرم نباید بذاره، آزارش به هیچ کس به هیچ چیز نباید برسه. این مال حال اختیاره، اما در حالی که مشقت و عسر و حرج و اجبار و چیزی باشه مانعی نداره. خب این محل ابتلا تکلیفش روشن. و اما تیر هم محل ابتلا در میان سید، تیر هم محل ابتلا، یه کبوتر وحشی یه مرغ دیگر وحشی رو سید میکنه، آیا سیدش جایزه؟ جایز نیست. آیا خوردن گوشتش بدون سید کردن برای محرم جایزه؟ جایز نیست. اونم محل ابتلا است و باید بحثش رو داشته باشیم. از نظر اجماع که اجماعیه، وقتی جراد اجماعی باشه تیر مسلماً مورد اجماع اتفاق است که لا یجود و یجوز سید تیر، منتها تیر بری بیابانی، نه مرغ و خروس خانگی، اون که ذبحش اشکالی نداره برای محرم، اون بیابانیش که جنبه سید دارد مسلماً از نظر اجماع قطعیت داره و نباید در آن شک و تردیدی کرد. حالا ادلهش ذکر میکنیم، هم اولویتی که از ادله است. پنج تا دلیل ما برای اینکه سید مرغ بیابانی جایز نیست علاوه بر اجماع، پنج تا دلیل در اینجا جمع کردیم. دلیل اول آیه قرآن، آیه 96 و 94 سوره مائده بود دیگه. در 96 میگو و حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، زمانی که شما محرم هستید سید بر نکنید. آیا مرغان هوا رو سید کردن در بیابان سید بر نیست؟ سید البر دیگه، سید البر حتما لازم نیست که زمینی باشد و ماشی باشه، نخه پرنده هم مشموله. و همچین آیه 94 که می فرمود لا تقتل السید و انتم حرم، 94 مائده، لا تقتل السید و انتم حرم، سید رو نکشید. هم خوردن گوشتش استفاده میشه از آیه 96، هم کشتنش از آیه 94 استفاده میشه. عموم اینها مسلماً مرغان بیابانی رو که سید کنند شامل میشود. این دلیل اول روشن. دلیل دوم اولویت قطعی است نسبت به جراد. جراد یه پرنده کوچولویی است، خوردنش هم خیلی ها نمی خورن، بعضی ها می خورن. وقتی این حرام بشه، بله ولیکن امروز کمتر کسی جرادو میخورد، مگر در قحطی. سعدی هم در شعرش میگه در قحطی، میگه چی؟ ملخ بوستان خورد و مردم ملخ. این مال قحطی بوده میخوردن، الا در حالت عادی نمیخوردن، حالت قحطی بوده که ملخ بوستان خورد و مردم ملخ. حالا اما مرغان بیابانی که همیشه مورد علاقه است، بعضیاش بهترین گوشت ها را دارن و قابل استفاده هستند، بنابراین وقتی ملخ حرام بشه صیدش، مرغانی مانند کبوتر و کبک و همچنین شترمرغ و از بیابان و اینها به طریق اولا ممنوعه. سومین دلیل اولویت قطعیه نسبت به بیز و بیزه و فرخه. وقتی میگه تخم مرغ های بیابانی رو حرامه بخورید، خب دیگه خود مرغان به طریق اولا هستن، جوجه هاشون رو حرامه صید کنید یا بخورید، خودشون به طریق اولا هستن. بنابراین نمیشه انکار کرد که اولویت قطعیه به نسبت الال بیزه و الفرخ، جوجه و تخم مرغ بیابانی، بنابراین اولویت داره. روایات اینها را هم خوندیم که اینا ممنوع بودن، الفرخ و البیز. و اما دلیل چهارم روایاتی است که در خصوص طیر آمده، بالخصوص در باب طیر آمده، در باب ششم از ابواب تروک احرام جلد نهم، اینم باب ششم. حدیث یک و حدیث سه. حدیث یک صحیحه معاویه ابن عمار، باز معلوم میشه خیلی سرکار داشته این معاویه ابن عمار با مسئله حج، شاید هم روحانی کاروان بوده یا مدیر کاروان بوده، هرچی. انا ابی عبدالله علیه السلام لا بأس، ببخشید، قال و السمک لا بأس به اکله طریتن و مالحتن و یتزود. این راجع به ماهیه، ماهی عیب نداره، تازه باشه یا شور باشه، و یتزود میتونه اینم همراه خودش به عنوان توشه راه برداری شخص محرم. قال الله تعالی احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره. قال بله محرم نیست، احل لکم صید بحر در مقابل خور ملکم سید البر مادمتم حرماز، این راجب محرمه، نقطه مقابل سید بر در قرآن. آلا فلیت خیر الذین یأکلون، اونهایی که میخواهند ماهی بخورن ماهی تازه اگرشون آمد تازه بخورن، نشد شورشو بخورن، به قول بعضی ها دودیشو بخورن. و قال فصل ما بینهما، ظاهرا این جمله فصل ما بین ما یعنی قانون سید بر و بحر رو میخوام برات بیان کنم. فصل ما بین ما قانون کلی سید بر و بحر. کل طیر، اینجا شاهد ماست، رفتیم سراغ طیر. کل طیر یکون فی الاجام، تو بیشه هاست این پرنده. یبیز و فلبر و یفرخ و فلبر، هم در بیابان تخم گذاری می کند، هم جوجه هاش سر از تخم در بیابان در میارن. فهو هم این سید البر، این سید بر است که حرامه. پس تیر اونهایی که جوجه و تخم گذاریشون در بیابانه برای محرم حرام. و ما کان من الطیر یکون فی البحر، مرغانی که در دریا هستن و یفرخ فی البحر. این یکون فی البحر تصور من این است کلمه یکون و یبیزو بوده، شبیه هم در نوشتن بوده اشتباه شده، یبیز و فی البحر و یفرق و فی البحر. اینجا یکونه داره، یبیز و بینم نسخه بدل اینجا داره. بله نداره نسخه بدلی، اون نسخه دیگر ندارید اونجا، این مال اهل البیت، اهل البیت. بله اینو تخم رو در دریا میذاره و میدونم نه دومی یکونو فلبهره یا یبیزو فلبهره،
یکونو ولی یفرخو یبیزو رو هم میرسونه.
بسیار خوب، پس این یبیزو بوده، یکونو فلبهر یعنی چه؟ تناسوی با عبارت نداره. یبیز و فی البحر و یفرخ و فی البحر. بله چرا دیگه، بعضی ماهیان دریا هستن، ببخشید بعضی از پرندگان دریا هستن، تخمهاشون رو همون آب دریا گویا رها میکنن و همونجا یواش یواش اینها جوجه هاشون پیدا میشه. دریاییه، هم جوجه و هم تخمگذاری دریاییه. حالا شاهد من کار ندارم، عبارت صحیح درست، به جای یکونو ها یکونو فلبر و یبیزو فلبر، یه یبیزو اضافه داره. خب این خیلی خوب میشه، ما کان من الطیر یکون فی البحر و یبیز فی البحر و یفرخ فی البحر، درسته؟ فهو من سید البحر. علا کل حال شاهد من اینه، حالا نسخه هرچی میخواد باشه، صحبت این است پرنده صحرایی و بیابانی حرامه، طیر بیابانی حرامه برای محرم، هم قتلش حرامه، هم اکلش حرامه، هم بیزش حرام، بیزش حرامه و هم فرخش حرامه، جوجهش حرامه، همش حرامه. اگر شک بکنیم اسادت البراءه، معمولا کل شیء فی حلال و هو و فی حرام فهو لک حلال. نه شبه مصداقیه ایشون سوال میکنه، شبه مفهومی باشه اونم یحتاج الى کلام. و اما حدیث سرم دقت بکنید، اونم مرسله حریز ابن عبدالله، امن اخبره ان ابی عبدالله، راجع به دوباره سید و سمک و اینا میگه تا بریم به آخرش برسیم. آخرش عیناً شبیه همینه. و فصل ما بینه ما، احتمال میدم این حریز هم از معاویه ابن عمار نقل کرده بوده، اما من اخبره، همون حدیثه، شبیه عیناً با اونه. و فصل ما بینهما قانون کلی کل تیرن یکون فی الاجام یبیز فی البر و یفرخ فی البر فهو من سید البر و ما کان من سید البر که یکون فی البر و یبیز فی البحر فهو من سید البحر. اگر مرغانی در بیابان پیدا بشن آیا وجود داره یا نداره احتیاج به بررسی بیشتر داره که تخم گذاریش در آب دریا باشه. جوجه هم در آب دریا پیدا میشه، بعد پرواز میکند میاد به صحرا، بگیم این مرغ دریایی است نه مرغ صحرایی است. منظورم اینه، قدر مسلم این روایات این است که پرندگان صحرایی سیدشون برای محرم جایز نیست. حالا نسخه هم هرچی باشه، وجود خارجی هم داره، اونی که در دریا تخم بذاره یا نه اونم خیلی مربوطه به بحث ما نیست. و اما پنجم، ببخشید در یه معارضیه، من معارض رو بخونم و اون معارض رو حل کنیم که میگه پرنده جایزه. چهار باب شیش، همین باب شش میخوندیم دیگه، چهار باب شش روایتی است که ان تیار ان احدهما لا یاکل المحرم. بله این ننیشی مارز. بله این روایت یه روایتی است که میگه لا یاکل المحرم طیر الماء. ببینید نسخه دیگه داره یا نداره؟ نداره. بسیار خوب، این مشکلی نداشت، ولی من یک روایت معارضی دیدم، شاید شمارش اشتباهی نوشتم، انشاءالله فردا عرض میکنم، که میگه تیر جایز است. و اما بریم دلیل پنجم، بلا معارض بود تا اینجا. دلیل پنجم روایاتی است که وارد در ابواب کفارات، گفتم روایات منهیات محرم هم در باب تروک احرام، هم به تناسب در باب کفارات. سه تا باب پشت سر هم در اونجا داریم، باب پنجو، باب هفت و باب نو. کسی که پرنده ای رو صید کنه چه کفاره ای داره؟ اونها رو هم دیگه، حالا چون بحث کفارات ما اینجا نداریم از این صرف نظر میکنیم، ولی آدرس دادم باب پنجم و باب هفتم و باب نهم از ابواب کفارات، اونها درباره صید انواع مرغ‌های بیابانی است. حتی مرغان حرام گوشت هم داره، مثل عقاب، النسر با سین، اونم میگه نباید، اونم نباید چیز بشه. به هر حال تا به اینجا روشن شد که پرندگان بیابانی هم از حلال گوشت و حرام گوشت صید اینها حرام است. پنج دلیل داشتیم، آیات قرآن دلالت میکرد، اولویت هایی دلالت میکرد، روایات متعدد هم دلالت میکرد و مسئله هم اجماعی بود. بریم سراغ آخرین مطلبی که امام در این ده تا حکم در این مسئله اول دارد، راجع به قتل زنبور و نحل. برای خودشون هم شکار کنن اونم خالی از اشکال، چون قتل، سبب قتل سید شده، همین که سر قلب شده ولو نخوره، سید کردن حرامه. بله شکار حرامه، ولو خودش هم اشارش هم حرامه، اغلاقش هم حرامه، دلالت هم حرامه. بعد برای قلب خود سگش کاری بره تومه خودش بشه حرامه. و اما زنبور و نحل چی؟ سید یعنی شکار، شامل می شود خشکی و دریا رو هر دو. خشکیش حرام بر محرم، دریایش حلال بر محرم. خب خب حالا اونا اندل ایزاه، اونو باید ببینیم اندل ایزاه باید چکار کرد. و اما گفتم از زنبور و نحل، نحل زنبور اثره و از زنبور هم که اون زنبورهای درشت و قرمز و اینها رو میگن زنبور. در روایتی میرسیم به جای نحل نمله، نسخه نمله، و ای بسا زنبور و نمل بوده که تبدیل به زنبور و نحل شده، چون نحل هم خودش زنبوره. زنبور که گفتن زنبورهای درشت و کوچک شامل میشه، اونم زنبوره نحل. ولو بعضیا زنبور عسل رو جز زنبور نمیدونن، جز مگس میدونن، که سعدی هم در اون اشعار توحیدیش میگه از مگس نحل دور از دریا بار، عسل رو از مگس نحل داده و دور از دریا داده. اون شعر توحیدی بلند بالای سعدی بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود بعد چیه صحرا و دامن صحرا و تماشای بهار. تا اینجا میگه دور از دریا بار مگس نه، ولی معمولا هم زنبور میگن. حالا نمیدونیم عربا هم حتما زنبور میگن یا نه. علی کل حال این ما هر دو رو بحث میکنیم. درباره قتل زنبور ببینید دو حالت داره، یه حالت ایزا و آزار داره که مسلم است جایز کشتنش، زنبورانی هستند مزاحمند، ایزا و آزار میرسانند، محرم میتواند اونها رو به خط برسانه. اما اگر آزار نرسانند، این دیگه چیزی راجع به خوردنی نیست، چون زنبور خوردنی نیست، حتی زنبور عسل هم خوردنی نیست، عسلش خوردنی هست. نفس قتل زنبور یا زنبور عسل برای محرم جایز نیست، این مسئله اجماعی نیست. کلامی از مرحوم محقق در شرایع میخونم. شرایع اول میگه فیه تردد، بعد میگه نه حرامه. عبارتی که شرایع داره اینه، میگه فی جواز تعمد قتلهی تردد، عبارت شرایع رو میگم، فی جواز تعمد قتلهی تردد، بعد میگه والوجه المنع، والوجه المنع. صاحب جواهر هم این متن رو که میگه بعد از آنی که دست و پاهای عدلشو میکنه خودش هم قبول میکنه، میگه همینطور که صاحب شرایع گفته، گرچه ترددی در اون هست ولی وجه منعه. شرایع کجاست این بحثش؟ جلد چندم؟ بیستم، هیچدهم نیست دیگه، رفته جلد بیستم صفحه 183 درباره قتل زنبور و نحل. جواهر، جواهر متن شرایع داره دیگه، کار ما میخواییم نزدیک کنیم، متن شرایع رو هم از جواهر بگیریم. جواهر هم بیرید جلد 20 صفحه 183، بحث هایی که دا به حال داشتیم در جلد 18 بود، چون اونا محرمات احرام رو میگفت و میگه در ادامه هم، ولی کفارات در جلد 20 و به مناسبت اینم در جلد 20 آمده. و اما کلام مستند، مرحوم نراقی در مستند در جلد 11 صفحه 347 می‌فرماید از ظاهر ان قتل الزنبور انما یکون لعجل الخوف. قتل زنبور رو اگر به ترسی میتونی، لا مطلقا، یعنی ایشون هم فتوا به حرمت داده، مسئله اجماعی نیست، بعضی ها فتوا دادن. بله. و اما آمدن از مرحوم شیخ هم نقل کردن جواز رو. به هر حال مسئله اجماعی نیست، ولیکن بعضی از بزرگان فتوای به حرمت دادن. در اینجا دو دسته روایت داریم، روایاتی داریم که جواز میگه و روایات داریم که نهی میگه. روایت نهی رو بعضیان میخوان در حال عادی بگن، روایت جواز رو اندل ایزا بگن. هر دو دست روایت رو انشاءالله فردا میخونیم. به اصلم تمسک کردن، اصل در اینجا چه اقتضا میکنن؟ جواز رو اقتضا میکنه، ولیکن روایات مختلفه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.